بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون که هستید در پناه خداوند منان سربلند و پیروز باشید و طاعات و عباداتتون در ماه خدا، ماه مبارک رمضان، مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشاءالله. به اختاپوس خوش آمدید، اختاپوس رادیو گفتگو، که سعی داریم در این برنامه‌های کوتاه در آستانه روز جهانی قدس بپردازیم به نقش صهیونیسم در هالیوود. همونطور که میدونید هالیوود ناحیه‌ای در لس آنجلس یا کالیفرنیای آمریکا هست که در شمال غربی مرکز این شهر واقع شده و شهرت هالیوود به خاطر استودیوهای فیلمسازی اون هستش و واژه هالیوود اغلب به عنوان کنایه‌ای برای صنعت سینما و تلویزیون آمریکا به کار برده میشه. نکته مهمی که در این بین وجود داره رسالتی است که هالیوود داره برای صهیونیسم و نقشی است که صهیونیسم در هالیوود داره. ما توی اختاپوس رادیو گفتگو سعی داریم بپردازیم به ابعاد مختلف این موضوع و از کارشناسان حوزه سینمای جهان در برنامه استفاده میکنیم و ازتون خواهش میکنم در این نوبت از اختاپوس هم همراه ما باشید.
اتفاقی که چند وقتی است که در سینمای هالیوود داره میفته اینه که شما یک سری قهرمان پروری ها دارید و این خیلی خوبه، یک سری هم ضد قهرمان پروری ها دارید. اینا بلدن چجوری یک داستان ها موضوعات خوب روش دست بگذارن، اصلا یک چیز بی خود، یعنی چیزی که اصلا موضوع نیست. یه آدمی که مثلا خونه یکی دیگر بخوره چقدر مقبولیت میخواد داشته باشه بین مردم، مردمی که به فطرتش رجوع میکنه آخه چقدر مقبولیت داری مثلا یه آدمی که خونه یکی دیگر بخوره. اما میاد اینقدر قشنگ عناصر داستان کنار هم دیگه میشینه شخصیت پردازی میکنه که اینو جا میندازه، بعضی مشتری این فیلم ها میشن. خب این هنرشون، کارناوال هایی که اینا را میندازن تونسته اثر فرهنگیشو بذاره، فیلم ساخته، زحمت کشیده، اثرشو داره میگه، کینا رو خودشون کرده رسانه فرهنگ سازه صهیونیستی. هی بگو این صهیونیستا فلان، نه این صهیونیزمی وجود نداره، اینا اونا باز کیه. اوه اوه. آرام آرام این مسئله پیوند خورد با جریان آخر زمان. کافیه شما زامبی بعدش ای بزنید اصلا همینجوری کلمه اپوکالیپس معنی آخر زمان میاد و شما میبینید که نگاه کنید خیلی قشنگ تونست. ببین زامبی اون نگاه تاریخی مذهبی که داشت آورد تو سریال ها سینماهاش فیلماش کشید بیرون، بعد اینو خیلی قشنگ نسبت داد به چی؟ با آخر زمان چسبون. بعد از اون طرف جریان آخر زمان زامبی که با اسلام تروریستی هم گره خورده، که اصلا اسلام چیزی جز تروریسم نیست از نگاه اونا، اسلام حقیقی چیزی جز تروریسم نیست مگر اینکه اسلام باشه که همراه اونایی. اون موقع تروریست بودنت هم نمیبینن، میشی مثل کی؟ عربستان سعودی.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه هستید با اختاپوس رادیو گفتگو. بخشی رو که شنیدید صحبت‌های آقای علی اکبر رائفی پور بود، پیرامون سینمای هالیوودی و صنعت فیلمسازی هالیوود و اثرگذاری که این صنعت داره و نقش صهیونیسم در هالیوود. خدمت شریف شما عرض کنم در ارتباط با موضوع برنامه، همونطور که اگر روز گذشته هم همراه ما بوده باشید، ما سعی داریم که هر روز یکی از فیلم‌های هالیوودی رو با حضور جناب آقای مهدی مافی از کارشناسان حوزه سینمای جهان مورد بحث و واکاوی قرار بدیم که امروز هم پشت خط تلفنی ما هستن. آقای مافی سلام بر شما، قبول باشه انشالله طاعات و عبادتتون. ما منتظریم که نقد و بررسی یکی دیگه از فیلم‌های هالیوودی رو امروز از زبان شما در اختاپوس رادیو گفتگو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، از خیال و توکلت و علالا. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم صوت شما قبول باشه.
متشکرم.
خیلی سریع بدون اینکه در واقع زمانی رو هدر بدم، من یه بررسی بکنم. ما برنامه گذشته در مورد این صحبت کردیم که تیم‌های در واقع مرتبط با اسرائیل یا آرمان صهیونیسم رو در هالیوود میتونیم تقسیم بر سه دسته بکنیم.
بله.
که در ابتدای دهه 60 یا اواخر دهه 50 ساخته شدن و برمیگردن به آثاری که به صورت بیگ پروداکشن تولید شدن و هدفشون جا انداختن بحث آرمان شهر یهودی بود،
مثل فیلم ده فرمانی که مثال زدید.
بله، مثالی هم که زدیم فیلم ده فرمان بود، فیلم بیلپور بود و مختصری هم در مورد فیلم خروج ساخته 1960 اتوپر اینجا صحبت کردیم.
بله.
امروز میایم یه مقداری جلوتر، یه فلش فوروارد چند ده ساله میزنیم و به دهه 90 خودمون رو میرسونیم.
بله.
جایی که فیلم های شروع به تولید شدند که در واقع این فیلم ها مرتبط بودن با مسئله هولوکاست و توی در واقع توی دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که جنگ های میان اسرائیل و فلسطین افزایش پیدا کرده و احتیاج به یک آثاری که مظلومیت یهودیان صهیونیست رو توی دنیا در واقع فریاد بزنه.
درسته. بله.
یکی از مهمترین این آثار ساخته سال 1993 استیون اسپیلبرگ فهرست شیندلر که من فکر میکنم این فیلم خیلی بیش از اون چیزی که من نمیخوام واقعا الان در مورد ارزش های هنری یا غیر هنری فیلم صحبت کنم، ولی نکته‌ای که برای من خیلی جالب توجه در مورد این فیلم اهمیت تبلیغات توی هالیووده برای فیلم فهرست شیندلر. خب فهرست شیندلر اثریه که یعنی یک کارگردان صاحب نام تولید میکنه، فیلمنامه نویس درجه یکی داشته در مقیاس هالیوود، استیون زیلیان هست و خب فیلم 22 میلیون دلار هم بودجهش بوده و 322 میلیون دلار هم فروخته که نشون میده اقبال مردمی هم نسبتاً داشته تو سینماهای آمریکا و 7 جایزه اسکار برده. نکته قابل توجه برای من اینه که خب شاید خیلی از مخاطبان ما این فیلم رو ندیده باشن یا خیلی هم البته دیدن قاعدتاً، منطقه ما هر موقع یه فیلم تاریخی یا یک سریال تاریخی از تلویزیون خودمون پخش میشه یا تو سینمای خودمون پخش میشه،
بله،
در این اشریاتی هستن که میگن آقا این فیلم مال دهه 60 بود، علنه که گاز و نما مثلا ما توش دیدی، یا سوتی های این چنینی از فیلم میگیرن و با این در واقع حربه ها فیلم های تاریخی وطنی رو بعضن میکوبن یا بهشون انتقاد وارد میکنن که این انتقاد نمیتونه خیلی هم غلط باشه. به هر حال وقتی ممکن یه فیلم تاریخی رو بسازیم باید به این مسائل هم توجه کنیم، ولی فیلم فهرست شیندلر پر این مسائله و هیچ کی هم نمیاد بگه که این فیلم ارزش تاریخی نداره، چون به لحاظ احساسی و به لحاظ دراماتیک مخاطب رو همراه خودش میکشه و شاید خیلی از مخاطبانی که حتی اعتقاد به اندیشه صهیونیسم هم ندارن آخر فیلم کاملا همزادپنداری میکنن با قهرمانهای اصلی فیلم. نکته مهمی که برای من هست این مسئله است، این که با وجود این اتفاقات یک موج بزرگ تبلیغاتی برای این فیلم راه میفته. این اثر رو جزو در واقع هشتمین فیلم مثلا از 100 فیلم برتر تاریخ سینمای انستیتوی فیلم آمریکا میکنن.
بله.
که کلی جایزه و اینا، که این مسائل پیرامونش کمتر دیده بشه. نکات حاشیه‌ای در مورد این فیلم هست، خیلی از ماجراهایی که در من اینها رو همه رو در چارچوب این تبلیغات گسترده برای فیلم میبینم، این که مثلا استیون اسپیلبرگ توی مراسمات مختلفی شرکت میکنه، ازش هوادارا امضا میخوان، روی کالاهایی که مربوط به این فیلم باشه شامل پوستر، تیشرت، اینا ظاهرا امضا نمیکنه و ابا میکنه از امضا کردن به خاطر احترام بیش از حدی که برای این فیلم خودش قائله.
عجب.
و خیلی ادعا میکنن که این فیلم در موقعی که تولید شد به شدت همه سر صحنه غمگین بودن، همه حالشون بد بوده، هر شب آقای اسپیلبرگ برای اینکه حالش خوب شه دوباره بتونه بیاد فیلم رو بسازه ظاهرا سریال کمدی ساینفیلد رو میدیده که دهه 90 خیلی در واقع محبوب بود توی ایالات متحده، یا از در واقع رابین ویلیامز درخواست میکنه که به صورت تلفنی برای عوامل سر صحنه جوش تعریف کنه که حالشون خوب باشه بتونن فیلم رو بازی کنن، و این خاطراتی که کنار فیلم نقل میکنن هی موضوع رو گسترده میکنن به اینکه یکی از تلخ‌ترین فیلم های تاریخ سینماست، یکی از تلخ‌ترین فیلم های تاریخ سینماست. موضوعش هم البته واقعا غمگینه و خب چون به صورت سیاه و سفید هم ساخته شده قطعا خیلی احساسات برانگیز میتونه باشه، اما این جوهایی که داده شده برای فیلم تو خود آمریکا باعث شده که خب کمتر بیان در مورد اشکالات تاریخی یا شوتی های تصویری که تو فیلم داده شده صحبت کنن، این که مثلا لزومن یک مدال افتخار خاصی که به سینه مثلا یک افسر اسپس زده شده، آیا این اصلا بوده تو اون تاریخی که فیلم ساخته شده یا نبوده، مسئله از این دست هستن که در واقع دیده نمیشن زیر این بار تبلیغاتی فیلم.
بله، متشکرم جناب مافی، انشالله باز هم در اختاپوس های دیگر رادیو گفتگو خدمتتون باشیم و به موضوع نقش صهیونیسم در هالیوود بپردازیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز ارجمند که با این اختاپوس رادیو گفتگو هم همراه بودید. ما هر روز حدود همین ساعت خدمت شما عزیزان میرسیم در آستانه روز جهانی قدس و با نگاهی به برخی از فیلم های هالیوودی سعی داریم بپردازیم به نقش صهیونیسم در صنعت فیلمسازی هالیوود و این موضوع رو با حضور کارشناسان حوزه سینمای جهان مورد بحث و واکاوی قرار خواهیم داد. در پناه خدای متعال باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه اختاپوس رو با موضوع بررسی سینمای هالیوود و صهیونیسم تقدیم حضور شما خوبان کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در آستانه پیوستن به خیل عظیم عاشقان حضرت یار هستیم در سحر مبارک 23 ماه رمضان. به اطلاع شما خوبان میرسونم که گلبانگ ناب و ملکوتی اذان صبح به افق تهران از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 4:19 بامداد تنین انداز خواهد شد. در لحظه های ناب سحر به یاد ما هم باشید و در حق ما هم دعای خیر داشته باشید. اما همراه میشیم با ویژه برنامه سحرگاهی رادیو گفتگو. اینجا آغاز مهربانی است. مهربان خدای
مهربان خدای با وفای با تو
از تو
آغاز
می‌کنم
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
یا مؤتی المسألة
یا مؤتی المسألة
یا سامی الاسباب
الله اکبر
الله اکبر
الله
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را
تو مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم
از آسمان آمد ندا که ما رویان از
یا منان یا حنان یا سبحان و یا رحمان و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان بشنو نجوایم یاری کن نایم با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا صانع باغ را میماند مهربانی، باقی سرسبز و خرم که خرمیش را از ذکر دارد و از روگش بیداری لحظه های نماز و نیایش سحری، باقی پرمحصول از یاد و نام خدای مهربان. تو را میخوانم ای آفریننده ی هرچه هست، اینجا آغاز مهربانی است. شنا کنندگان در دریای جان و جهان نشانه ها راه نمای راهند و قرار دل بیقرار دانستن. چه آبی است گوارا و چه شربتی است خوشگوار خواندن نامی که آدمی را در امر عظیم بندگی استوارتر می سازد. به نام یا صانع، که یا صانع گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. سلام، که سلام نام عزیز خداست. چه تماشایی است تماشای آبادخانه‌ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 4:19.
حی علی الصلاه و استعینوا بالصبر و الصلاه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تاباوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در مدل‌های مختلف فرازهای دعای جوشن کبیر با همدیگه صحبت می‌کردیم. یه مدلی رو دیروز با هم حرف زدیم در باب صفات و نیازمندی‌هایی که مربوط به زندگی هر انسانی میشه. هر انسانی نیازمندی‌های اولیه‌ای مثل طعام و سیراب شدن و تربیت و خلقت و موارد دیگه داره که اون فرازها کمک میکنن انسان نیازهای اولیه خودش رو که نیازهای مشترک او با تمام بشریت بشناسه. ولی یک سری از فرازها هستن که اسماء الهی رو در قبال گروه‌های خاصی از انسان‌ها مطرح میکنن، مثل این که میفهمد یا حبیب الباکین، ای دوست حبیب و نزدی که اونهایی که اهل گریه هستن دارن گریه میکنن، بکا دارن. یا سید المتوکلین، ای کسی که آقایی برای آنها که توکل میکنند. یا هادی المضلین، ای کسی که هدایتی برای اونایی که گمراه شدن. یا ولی المؤمنین، یا انیس الذاکرین، یا مفزع الملهوفین، یا منجی الصادقین، یا اقدر القادرین، یا اعلم العالمین، یا اله الخلق اجمعین. اینا میان صفات خدا رو در قبال گروه های مشخصی از انسان ها مطرح میکنن. اگر اهل بکایید او برایتان حبیب است، اگر اهل توکلید او برایتان آقاست، اگر خدایی نکرده گمراه شدید او برایتان هادی است، اگر مؤمنید او برایتان ولی است، اگر اهل ذکرید او برای شما انیس است و موارد دیگه که حالا گفته شده. اگر از خلق اجمعین هستید او برای شما اله است. این میاد صفات خدا را در قبال گروه های مختلف میگه. شما میتونید بگردید ابتدا به ساکن ببینید جز کدومی که از این گروه ها هستین، لذا اون نیازمندی اصلی خودتون رو با توجه به گروهی که درش هستید شناسایی کنید. در فرازی که دیروز صحبت کردیم شما میتونید نیازهای همه بشریت رو بشناسید. اینجا میتونید پیدا کنید جز کدوم گروه هستید، خدای نکرده جایی دچار گمراهی شدید، یا مؤمنید یا متوکل یا ذاکرید یا صادق یا قادرید یا عالمید. به شما کمک میکنه در هر کدوم از این گروه ها که بودین نزدیکترین و مهمترین نیازمندی خودتون رو با توجه به گروهی که درش هستید بشناسید و این نیازمندی شما رو با ساحت ربوبی مرتبط کنه و از اسم خداوند در واقع در قبال این بهره‌مند بشین. پس این فراز کنار فراز قبلی نیازمندی های اولیه کل بشر و بعد نیازمندی گروه های مختلف انسان ها رو برای ما روشن میکنه. خیلی برای انسان شناسی و معرفت شناسی این قبیل فرازها در دعای جوشن کبیر فوق العاده مؤثرن. اگه خواستید میتونید ازشون استفاده کنید. رساله معرفت نفسن برای خودشون خلاصه. انشالله که این دعا و بعد دعاهای دیگه و آیات دیگه که در زندگیتون میخونید هرچه بیشتر شما رو با خود واقعیتون آشنا کنه تا به سبب شناخت خودتون به شناخت بهتر از خداوند هم دست پیدا کنید. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
آسانه. از کنار هم می گذریم، از کنار ثانیه های حضور، ثانیه های عبادت و اخلاص، خودم را می رسانم به کناره های زندگی. و چه روزها از پی روزها که گذشت، و من مهربان خیش را دعوت نکردم به همدلی و مواسات. اینک این منم در آستانه روزی نو که می توانم از نو آغاز کنم. اینجا آغاز مهربانی است، اگر از کنار هم که می گذریم با من مهربان و صمیمی خیش با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اتراک بعد الایمان بکن تو عذبانی مناجات خائفین، اونایی که میترسن از خدا، از خوف خدا. ای خدایا بعد از این که من به تو ایمان آوردم منو عذابم میکنی. الهی اتراک بعد الایمان بکت و عذبون هم بعد حبی یاکت و بعدونی اما رجایی لرحمت که و صفح که تهرمونی اما استجارتی بفو که تسلمونی حاشال وجه که کریم انتو خیبنی به تو نمیاد منو نامیدم کنی لیت شعری علی الشقای ولدتنی امی ام للعناء ربتنی فلیت لم تلتنی ولم تربنی ولیتنی علم تو امن اهل سعادت جلتنی و به قرب که و جمار که خزستنی و به قرب که و جمار که خزستنی فتقرب ذالک این